بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض فذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. این آیه و دعای دیگر در آخر همین سوره مبارکه نور است که مربوط به مطلب ماست. این سه آیه مجموعاً دو سه استثناء را ذکر می فرماید. یکی از استثناءها راجع به موضوعی است که در اولین آیه ای که خوندیم راجع به این که یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. آیه بود خوندیم راجع به این که هیچ کس حق ندارد در خانه دیگری وارد بشود بدون این که قبلا اعلام بکند و استیناس بکند و اذن بگیرد. هیچ کس حق ندارد در خانه هیچ کس وارد بشود. حتی فرزند حق ندارد در خانه مادر بدون اجازه وارد بشود. در خانه خواهر بدون اجازه وارد بشه. استثناء فقط شوهر است که بدون اذن قلبی و اعلام قلبی قبلی سرزده میتواند وارد بشه. این که عرض میکنیم خانه اینجا مقصود همون بیت است، یعنی محلی که در اون محل معمولا زن اونجا را خلوتگاه برای خودش به حساب میآورد و در لباسی و در وضعی احیانا اونجا هست که غیر از شوهر معمولاً نمیخواد او رو ببینند. خلوت هست، خلاصه وضع خلوتی داره. منتهاش این است که اونجا هم عرض کردیم که در اون وقت خانه ها به مفهوم حالا یعنی منزل ها درها باز بوده، خود منازل صحن منزل حکم خلوت رو نداشته. خلوتگاه منحصر بوده است به اتاقها و لحظه حالا میشه گفت که همین حکم که در اون وقت برای اتاق جاری بوده حالا برای خود منازل جاری است. چون منازل حالا معمول این است که در منزل همیشه بسته است و معمولا زن مگر در وقتی که منزل اشرافدار باشه، به الا زن برای صحن حیات را هم احیانا مثل خانه گاهی وقتا خلوت برای خودش قرار میده. این حکم بود که قبلا ذکر کرد. در این حکم هیچ استثنایی هم نیست. پدر در خانه دختر، پسر در خانه مادر، همه اینها باید در اون اتاق خلوت که میخوان وارد بشن بدون اجازه وارد نشن. این مطلبی داشتیم در اتاق. یه مطلب دیگر هم در آیات بعد داشتیم راجع به افرادی که حجاب زن از اونها مستثناست، یعنی همون مقدار حجابی که از بیگانگان باید بگیرد نسبت به اون مستثناست. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن تا آخر، پدران پدر شوهران برادران برادرزادگان. در جزء اونها یکی ما ملکت ایمانکم بود، یکی هم اول طفل الذی لم یظهر علی عورات النساء، یعنی طفل غیر بالغ، و دیگر ما ملکت ایمانکم. در ما ملکت ایمانکم خوندیم که بحث بود که آیا مقصود این است که یعنی برده زن، یعنی برده زن به زن حکم محرم رو دارد، لازم نیست زن سرش رو از او بپوشاند، یا این که نه مقصود از ما ملکت ایمانکم برده زن نیست که مرد باشد، بلکه کنیزان است. و اینجا ما در قبل گفتیم که از یک طرف ظاهر آیه حکایت می کند که همون غلامان هستند که مستثنا هستند و حمل کردن به کنیزان خیلی با ظاهر آیه جور در نمیاد و روایات هم مخصوصا روایات شیعه تعیین کرده است که مقصود همون غلامان هستند. ولی از طرف دیگر اشکال این است که در میان علمای اسلامی شاید خیلی کم باشند کسانی که اینجور فتوا داده باشند که غلام در خانه محرم است. یعنی حکم محرم رو داره در این جهت که بر زن واجب نیست سرش رو از اون بپوشاند یا مثلا اون مقدار متعارف دست بازوش رو از اون بپوشاند. ولی از این طرف دیگه نمیشه ظاهر آیه اون جور است و روایت هم اتفاقا همینجور دلالت دارد. سلام علیکم. این داشتیم اونجا. در این آیات استثناء دیگری راجع به همون ما ملکت ایمانکم و راجع به اطفال آمده است. استثناء در کجا؟ نه اینکه ما داشتیم که در خلوتگاه زن، خلوتخانه زن غیر شوهر هیچ کس حق ندارد بدون اجازه وارد بشود. اینجا به دو دسته میخوان اجازه بدن که به اون خلوتگاه هم در غیر سرقت، غیر سرقتی به خود قرآن معین کرده است، بدون اجازه در اون خلوتگاه هم میتونه وارد. یکی همون ما ملکت ایمانکم است، یکی طفل غیر بالغ ممیز و غیر بالغ. اولا راجع به اون ما ملکت ایمانکم نگید که حالا که برده وجود ندارد که ما بخواییم راجع به او بحث بکنیم. نه، ما نمیخواییم تکلیف برده رو اینجا معین کرده باشید، ولی از اون چی که راجع به برده میگوید ما میتوانیم اجمالا نظر اسلام رو بفهمیم و روح اسلام رو در اینجور مسائل بفهمیم. و اگر یک کسی باشه که جرأتی هم داشته باشه به اصطلاح بخواد از روی تعلیلی که در خود آیه شده است استنباط بکند، شاید میتونه به غیر برده هم این حکم را توسعه بدهد. آیه اینو میفرماید که نه اینکه ما گفته بودیم که خود آیه فرموده بود قبلا که هیچ کس بدون اجازه حق ندارد وارد بشود، که ولی استثناء کسانی که برده شما هستند. اینجا ملکت ایمانکم داره، حتی ایمانهن نداره. بردگان شما و اطفالی که هنوز به حد بلوغ نرسیده اند، البته مقصود طفل ممیزی است که به حد بلوغ نرسیده است، اینها از اون اجازه‌ای که لازم است برای ورود در خلوتگاه زن بگیرند مستثنا هستند، مگر در سه وقت. در غیر این سه وقت اونا بدون اجازه میتونن وارد بشن. اون سه وقت رو ذکر کرده است که در اون سه وقت معمولا زن در یک لباس غیر عادی، یعنی در لباس خواب است به اصطلاح. اون سه وقتی که معین فرموده است که این است قبل از نماز فجر که تازه از خواب بلند شده. در اون وقتی که تازه زن از خواب بلند شده و هنوز لباس معمولی خودش نپوشیده، اینا حق ندارن که بدون اجازه و شرط به داخل بشن. یکی هم وسط روز، اون وقتی که هوا گرم می شود که باز لباس ها رهین تضعون ثیابکم من الظهیره، که میایید به خانه و لباس ها رو می کنید. در این وقت هم اگر می خواد وارد اون اتاق بشود بدون اجازه وارد می شود. یکی هم من بعد صلاة العشاء، شب بعد از این که نماز عشاء خونده شده، که باز وقت رفتن به رخت خواب است. خلاصه این می شود در غیر مواقعی که زن لباسش رو کم می کند معمولا در اون وقت و آماده برای استراحت می شود، در غیر اون مواقع اینها بدون اجازه می تونن وارد بشن. فقط در آن موارد است که اینها هم حتی بدون اجازه اطلاع قبلی نباید وارد بشه. بعد خود آیه این را تعلیل می کند. یاد شما اگر هست در ده هفته پیش عرض کردیم که این استثناءات غیر از مورد شوهر سایر موارد، حالا شاید پدرم بشه گفت اینجور، غیر از سایر موارد همه جنبه تسهیل دارند. یعنی چه؟ یعنی چه استثنایی که راجع به افراد است، مثل این که پدر شوهر محرم است، از پدر شوهر نباید زن خودش رو بپوشاند، پسر شوهر محرم است، و چه استثنایی که از لحاظ پوشندن محل شده است که پوشندن وجه هست و کفین. نه این است که ملاکی که در غیر اون موارد هست که همون مسئله تحریک هست و این که مرد معمولا وقتی که چشمش بیفتد به بدن زن و به صورت زن، خب خطری خلاصه از خطر این که یه تحریکی وجود پیدا کند و بعد منجر به لغزش هایی بشود، در همه اینها هست. اما برای این که این مقدار اگر این ملاک را توسعه بدهیم در همه جا، در این مواردش دیگه حرج پیدا میشه، تضییق پیدا میشه. این را اونجا گفتیم. در اینجا یه جمله ای دارد خود آیه که میرسونه که چرا اینها استثناء شده. جمله این است فرمود که توافون علیکم بعضکم علی بعض، یعنی اینها کارشون اینه که دائما گردش میکنن و بر شما طواف میکنن، یعنی از تو دست پا هستن دیگه، باید هی بیان. این بچه‌ای که در حد بلوغ نرسیده است، این بچه توی خانه است، این هی دائما کارش اینه که توی اتاق برود و برگردد. این اگر بنا بشه که بازم هی مکلف باشه که همیشه که داخل اون اتاق می شود که مادرش یا خواهرش یا زن پدرش در اونجا هست، هی بخواد اجازه بگیره، هی کار پر زحمتی است. پس فقط اون مواقع بالخصوص، اجازه بگیرد و به خود اجازه نگیرد. حالا یه مطلب دیگر عرض کردیم در اون آیه قبل که ما ملکت ایمانهن ما داشتیم، این سوال بود که آیا مقصود از این ملکت ایمانهن کنیزانن یا غلامان، و عرض کردیم روایاتی فرماید به این که نه غلامان هستن. در اینجا هم باز روایاتی که ما داریم روایت همینجور بیان میکنه. در کتاب کافی از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است، هی خاصتون فررجال دون النساء، همین ما ملکت ایمانکم می فرماید این مقصود مردان هستن، مردان مملوکن، نه زنان. یعنی مردان مملوکن که در سه وقت باید اجازه بگیرن، در غیر سه وقت نه، و اما زنان در هیچ وقت لزومی نداره اجازه بگیرن، زن به زن به هر حال محرم است. قیل فن نساء و یستعذن فی هذه الثلاث ساعات، گفتن زنم اگر بخواد وارد بر زن بشود باید در این سه ساعت اجازه بگیرد. قال الله ولکن یدخلن و یخرجن، نه اونها داخل میشن کاری دارن و بیرون میان، لزومی نداره اجازه بگیرد. یه روایت دیگر راجع به زنها، فقط باز داره که نه زنها هم بدون اجازه داخل نشن، ولی در این که شامل مردانه هست درش بحثی نیست. اکی روایت اخرى هم المملوكون من الرجال و النساء و الصبيان الذين لم يبلغوا، مقصود یکی بردگان هستن، خواه مرد و خواه زن، و دیگر بچه هایی که هنوز به حد بلوغ نرسید. عرض کردن که این روایتی که در اینجاست، و می شود گفت که این آیه قرینه است که قطعا در اون آیه مقصود از ما ملکت ایمانهن زنان نبوده است، مردان بوده. برای این که برای اینجا اولا داره لیستعذن کم الذین ملکت ایمان کم، سلام علیکم، در اون آیه ما داشتیم و ما ملکت ایمانهن، ما ملکت با کلمه ما ذکر شده بود، کلمه ما اختصاص به مذکر نداشت. اون چه که مملوک اون زنان است، خب میشه که بگم اون چه، حالا مقصود فقط از طبقه مؤنث است نه طبقه مذکر، اما اینجا با کلمه الذین ذکر کرده است، لیستعذنکم الذین ملکت ایمانکم، الذین جمع مذکر است، یعنی اون مردانی که مملوک شما هستن در این سه وقت اجازه بگیرن، در غیر این سه وقت اجازه نگیرن. خب این که اینها در غیر این سه وقت بدون اجازه میتونن وارد بشن، این دلیل بر این نیست که اینها مانند محارم هستن، قطعا دلیل بر این که مثل محارم، مثل محارم. و بعد آیه میشه گفت این آیه غیر از مفاد اون آیه را ذکر میکنه؟ نه، همون چی که در اون آیه گفته بود که ما ملکت ایمانهن، مملوک ها و طفل های نابالغ، اینها محرم هستند، در اینجا راجع به اجازه میگه که در اجازه گرفتن هم لازم نیست اجازه بگیرن جز در طلاق. پس این خودش قرینه است که در اونجا قطعا مقصود همون چیزی است که در روایات آمده است، در روایات شیعه مخصوصا آمده است، روایات سنی هم کم و بیش اینجوری دلالت دارد، ولی خب البته با فتواها انطباق نمیدهد. یه هست از این ما گذشت. آیه را فقط دارستم ترجمه بکنم. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردن، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، باید اون مردانی که مملوک شما هستن اجازه بگیرن وقتی که میخوان داخل بشوند در اون خانه که خلوت زن است، و همچنین والذین لم یبلغ الحلم منکم، و همچنین پسرانی که به حد پسرانی از شما که به حد بلوغ نرسیدن. اینجا میتونه الذین داره، خب مقصود پسران لازم است. ثلاث مرات، اما همیشه باید اینها وقتی وارد میشن در خلوتگاه زن اجازه بگیرن؟ نه، سه روبت در سه موقع باید اجازه بگیرن، در غیر سه موقع لزومی نداره. من قبل صلات الفجر، قبل از نماز صبح، در وقتی که زن تازه از وقت خواب برگرد. لحین تضعون ثیابکم من الظهیره، یکی در وقتی که جامه های خود را می نهید در وقت ظهر، لباس می کنید که هوا گرم است و می رید و می خواهید استراحت کنید. و من بعد صلات العشاء، یکی هم شب بعد از نماز عشاء، یعنی وقتی که آماده رفتن در وقت خواب است. صلات عورات لکم، این سه وقت سه عورت است برای شما، یعنی سه وقتی است، در سه حالتی شد، در این سه وقت در یک حالتی هستی که اون حالت برای شما جنبه عورت دارد، یعنی نمیخواد کسی شما را در اون حال ببیند. لیس علیکم بلا علیهم جناحون بعدهن، در شما و بر اونها بعد از این سه وقت، در غیر این سه وقت باکی نیست. باز اینجا میگه لیس علیکم بلا علیهم، بر شما و بر اونها، بر اونها رو که اسم میبرد علیهم که با ضمیر مذکر ذکر میکنند، نه علیهن، لیس علیکم بلا علیهن نیست، لیس علیکم بلا علیهم. خودش میرسونه که هم در الذین ملکت ایمانکم و هم الذین للعلوم کم سلم، همه اینها مخصوص مردهایی هستن که مستثنا هستن، نه زنها. طوافون علیکم بعضکم علا بعض، اینها خب کارشون این است، طواف صیغه مبالغه است، کارشون این است که بر شما طواف میکنن، طوف گردش و حرکت است، یعنی کارشون حرکت کردن است در بالای سر شما، و کس دیگه هی داخلی اتاق بشه باید بیاد بیرون، هی بره بیاد بیرون، و هم خدمتکار از کارش اینه بیاد تو اتاق بیاد بیرون، ده تو اتاق بیاد بیرون.
حضرت میدونی چون جاشتن علیکون همش گفتش خ
میدونم خطاب به مرد است، ولی اصلا مرد از نظر من که استفاده خطاب به مرد است باقی این که مرد در واقع مسئول این خانواده است، بله، در این که مسئول زن است که بحث نیست، یعنی اگه زن تو خونه نباشه که از نظر چیز، از نظر مرد به اصطلاح که چیز نداره.
وقتی دو
سه زن نرسیم ببینید چه زن مرد چطور؟ نه شما یه احتمال بمیدید که اساسا چیز است؟ آخه این حد فرص با آیه جلوتر، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. و بعد هم این دیگه از مسلماتی است که همه تفسیر گفتن لعن آیم حکایت میکنه. ما اونجا راجع به چیز گفتیم، راجع به این که در اجازه دخول خواستن به یک خانه سرش چیست؟ آیا از نظر این است که زندگی خصوصی کسی رو نباید وارد شد، هم از زن و مرد، یا این که جنبه همون ناموسی به اصطلاح دارد و جنبه زنانگی در کار است؟ در این که این جنبه زن در کار هست و قدر مسلمش هست، منتهاش الله احتمال داده میشه که به طور کلی در خانه خصوصی کسی وارد نشه. در اینجا که این فرماد یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، در اینجا که خب مسلم مسئول این است که چرا به منتهاش به مردها خطاب میکند که از بابی این که اینها رئیس این خانواده هستند و مسئول هستند به انتظامات این خانواده بوده این هاست، دیگه این نوکرهای شما که در خانه ها هستند و این پسرها پسر بچه ها که در خانه ها هستند، که من به شما میگم که نظم رو اینجور برقرار کنید که اینها بدون اجازه هرگز وارد نشن. کذالک یبین الله لکم الآیات والله علیم حکیم، اینجور خداوند آیات خودش را برای شما بیان میکند، خدا داناست و خدا حکیم است. آیه بعد و اذا بلغ، این استثنایی همون تکمیل اون مضمون اون آیه است، و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلهم، وقتی که اطفال شما رسیدن به حد احتلام، رسیدن به حد بلوغ، اون وقت باید اجازه بگیرن اونجوری که کسانی که قبل از اونها بودن، یعنی به حد بلوغ رسیدن اجازه میگرفتن، یعنی در همه وقت باید اجازه بگیرن، منحصر به این سه وقت نیست. تا به حد بلوغ نرسیدن در این سه وقت اجازه بگیرن، غیر از این سه وقت لزوم نداره اجازه بگیرن، اما همین که به این حد رسیدن باید که مثل کسانی که قبل از اونها بلوغ پیدا کردن، یعنی اونها باید همیشه اجازه بگیرن. اینجا باز کذالک یبین الله لکم آیاته والله علیم حکیم، همون جمله تکرار شده است، خدا این چنین آیات خود را برای شما بیان میکنه، خدا دانا و خدا حکیم است. دو استثناء که ما داشتیم از اون سه استثنایی که عرض کردیم، یکی راجع به همین مملوک‌ها، برده‌ها بود، یکی هم راجع به بچه‌های نابالغ. استثناء سوم والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه و ان یستعففن خیر لهن والله سمیع علیم. عرض کنم که قبلا در آیات پیش بیان فرمود که زنان باید که بپوشن خودشون را، ولا یبدین زینتهن، زینت خودشون را ظاهر نکنن الا ما ظهر منها، مگر اونی که خودش ظاهر هست که مقصود وجه هست و کفه. و در آیه قبلش هم فرمود که در جمله بعدش فرمود ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن، خمارها را، روسریها را بر روی گریبانهای خودشون بزنن، یعنی با خمار، با روسری این گریبان خودشون که معمول بوده است که پیرهانهای جلو باز بوده است روی سینه و این گردن و اینها را بپوشانن. اینجا فرمود. حالا یه استثناء ذکر می فرماید، استثناء زنان نشسته هستند به تعبیر قرآن، والقواعد من النساء زنان نشسته، توضیح هم می ده اللاتی لا یرجون نکاحا، اونهایی که دیگه امید زناشویی ندارن، یعنی از مرحله زناشویی افتاده اند. توجه کردید؟ کسانی هستند که کسی از جنبه زناشویی دیگه طالبی اینها نیست. البته اینجور نیست که زن اگر به سن معین رسید بعد دیگه نمیشه او را عقد کرد یا نمیشه زن کسی بشود، نه، ولی دیگه از حد استمتاع افتاده است. ممکنه یک کسی مثلا با یه زن 70 ساله ای هم ازدواج بکند روی این که مثلا احتیاج داره به یه پرستار محرم، اما غیر از این است که زن از اون جنبه زنی مطلوب باشد، بعد برسیده که دیگه نه از جنبه زنی مطلوبیتی نداره. بفرماید والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، نشستگان از زنان به تعبیر امروز بازنشسته، نشستگان از زنان اللاتی لا یرجون نکاها، آنان که دیگه امید نکاح و ازدواجی ندارن،
یعنی
بله اونایی که امیدی ندارن که دیگه بیاد کسی به سراغ اینها و اینها را عقد بکند و بعدش که معمولا گفتن هم بودن است که بعد یائسه میرسد. حس کنم که نه، آیا نمیفرماید که طمع ندارن، میفرماید امید ندارن، امید غیر از طمع. فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن، بر آنها باکی نیست که جامه خودشون را بنهن به زمین بگذارن، یعنی خود را با اون جامه های خودشون نپوشن. اگه ما قرینه این آیه را با آیه پیش حساب بکنیم، اونجا حین تضعون ثیابکم، اینجا هم که این فرماید که یضعن ثیابهن، این معلوم است که معمولا زن دو لباس دارد، یک لباس لباس بیرونیش است و بیرونیش بوده است که خودش با اون لباس می پوشیده می آمده بیرون، یه لباس لباسی بوده که تو خونه که می آمده اون می رسه کنار با لباس توی خونه خلاصه می مونده است. اونجا که داشت دهین تبعون ثیابکم من الظهیره، اون وقتی که جامه های خودتون رو می نهید مقصود نیست که خودتون لخت مادرزاد می کنید، یعنی اون لباسی بیرون رو می کنید و با لباس تو و لباس داخل هستید. اینجا راجع به حدودی این که پیرزن به اصطلاح میتونه که لباس نپوشد و نداشته باشه، یعنی همون اون لباسی که معمولا زنان برای پوشیدن بیرون برای بیرون رفتن میپوشن، اون برای اون دیگه واجب نیست. چه مقدارش این مقدارش واجب نیست، اما بیشتر از اون چطور؟ یعنی حتی اون مقداری که معمولا زنان مثلا با یه پیرهنی کامل لااقل توی خونه هستن سرشون لخته است، ولی خب معمولا پیرهن که داشتن دیگه پیرهنهاشون هم آستین به اصطلاح داشته است، نه این مقدارها دیگه استثنا نیست. برای اونها باکی نیست که جامه های خودشون رو بنهند، غیر متبرجات به دینه، اما این هم به شکلی که حالت عادی داشته باشه، یعنی پیرزن است که تا حال هر وقت میرفت بیرون این لباسی که در داخل داشت علاوه بر اون یه لباسی برای بیرون میپوشید که لباس پوشش بیرونش بود. میگین دیگه وقتی به این حد رسید اون لباس بیرون دیگه لازم نیست بپوشد، اما این مجرد این نیست که پیرزن خودش هفت قلم آرایش بکنه بره بیرون، یه پیرزن هم استاد، اما این مجوز این نیست که پیرزن خودش هفت قلم آرایش بکنه بره بیرون دیگه پیرزن هم مستثنا هستن، فقط غیر متبرجات به زینه، نه اینکه بخواد خودش زینت کند و زینت خودش هم بخواد ظاهر بکند پیرانه سر خلاصه در هوایی به خیال دلربایی حرفا بخواد افتاده باشه. و ان یستعففن خیر لهن، آقای مهندس روز میگفتن که ما یه حرفی البته به اون وقت هم توجه به این مضمون آیه نداشتیم، عرض کردیم گفتیم در این حال که این استثناها همه وارد شده است، استثنای وجه و کفه اینا وارد شده است، یه حقیقت در جای خودش هست که اگر زن آشکار نشود فی حد ذاتی، این حکم فی حد ذاتی این است، اگر زن خودش رو نشون ندهد به مرد بهتر است از این که نشون بدهد، مرد هم این که نگاه نکند به زن بهتر است، یعنی این اجازه ها به واسطه ضرورت داده شده، واسطه حاجت، به واسطه این که اسلام دینی نیست که بخواد بر مردم را در حرج و در ضیق بیاندازه، توجه کرد؟ بلا حاجا در مواردی که هیچ ضرورتی در کار نیست، حاجتی، ضرورتی، حرجی، هیچی در کار نیست، او بهتری سر جای خودش هست. عرض کردیم مثل این که برسونی که یه جلسه ایست، مثلا یه جلسه ایست که زنها میخوان در اون جلسه شرکت بکنن، مردها میخوان در اون جلسه شرکت بکنن، از لحاظ استفاده کردن از اون جلسه هیچ فرق نمی کنن که این زن و مردها همه در یک جلسه شرکت کرده باشن، که اینها اونها رو ببینن و اونها اینها رو ببینن، یا اونها در اتاق علاهده باشن اینها در اتاق علاهده باشن، هیچ ضرورتی ایجاب نمی کنن. بهتر چیست از نظر اسلام؟ بهتر نیست که اونجور نباشد، یعنی جدا باشن مثلا دیگه. در اینجا هم در عین اینکه این پیر زنها را استثناء می فرماید، یه برای اینکه دیگه حال اینا حد افتادن و تقریبا تسهیلی براست در کار اینا بشود، اینا که همینم نکنن مثل اون زنهای دیگر باشه باز براشون بهتر است. یعنی بهتریش در جای خودش هست، بهتریش در جای خودش هست. و ان یستعففن خیر لهن، و اگر استعفاف ببرزن که این کارم نکنند به عفاف نزدیکتر است و بهتر است برای اونها، خدا شنوا و داناست. این شایعه اینجا تمام شد. ما دعای دیگر در سوره احزاب داریم، این دعایی را ما ترجمه میکنیم و دیگه از این بحث خودمون میگذاریم، غیر از اون سوالی که در اون دو هفته کردیم که اون اونم را براتون عرض میکنیم. در سوره احزاب ما دعایی داریم که از این دعایی هم میشه راجع به حجاب چیزی استفاده کرد.